بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از روز اول محرم عنوانی که برای سخن در این مجلس انتخاب شد این بود که این دو جمعیتی که کربلا با یکدیگر درگیر شدن این درگیری بین حق و باطل و نور و ظلمت بود و در همین زمینه با کمک خداوند مسائل مهمی که با زندگی همه ما سر و کار داره بیان شد. تا روز گذشته که کلام به اینجا رسید سبب و علت منزلت صفحه حق و جایگاهشون و کرامتشون، ارزششون و این موجی که در تاریخ ایجاد کردن، موجی بی نظیر و مولد خیر، مولد خوشبختی، مولد سعادت چی بوده؟ چه شد که این 72 نفر به چنین جایگاهی رسیدن؟ و چی شد که اون 30,000 نفر به تعبیر مردم مطابق با معنایی که از این جمله قرآن در ذهنشونه به اسفل سافلین رسیدن؟ اصطلاح اسفل سافلین در قرآن در مرحله اول مربوط به عمره، یعنی این جمله بیان زشتی نیست و بیان یه امر منفی نیست، نشون دادن یه امر طبیعیه. اسفل سفلا به معنی پایین‌تر، پایین‌تری که دیگه پایین‌تر از او وجود نداره، سافلین هم جمع مؤنث، جمع مذکر از اسم فاعل به معنی پستان، پایین ها. خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو در نیکوترین اعتدال آفریدیم، استخونبندی محکم، قیافه زیبا، هیکل شاد، پوست با تراوت، روح مثبت، فطرت توحیدی، عقل. این انسان احسن تقویم. ثم بعد از دوره احسن تقویمی رددنا و الى اسفل سافلین. این نشاط در اوج، زیبایی در اوج، قوام در اوج، اعتدال در اوج، صافی پوست، زیبایی چهره، شروع میکنه به برگشتن. تا کجا؟ اگر عمرش باقی بمونه تا جایی که تمام پوست بدن از صافی در میاد که دیگه بالاتر از اون ناصافی پیدا نمی کنه. این قامت راست خمیده میشه، این چهره پرنشاط زیبا شکسته میشه، این استخوان‌های قوی پوک میشه، این نور چشم نزدیک به خاموشی میرسه، این شنوایی گوش نزدیک به نابودی میرسه، حرکت عقل متوقف میشه، فراموشی 100% به او حمله میکنه. این مجموعه اسفل سافلین، پسترین پستان در احسن تقویمیش. حالا من خودمم نمیدونم از کی مردم این اسفل سافلین رو اصطلاحی قرار دادن برای شقاوت و بدبختی و سقوط در نهایتش، همین جایی که دیگه بیشتر از اون نمیشه سقوط کرد. حالا مثال بزنیم به همین صف 30,000 نفره، شمر دیگه شمرتر نمیتونست بشه، این دیگه آخرین منزل پستی و شقاوت. عمر صدر دیگه از نظر انسانیت که وارد در حیوانیت و دروندگی شده بود پستر از اون نمیتونست بشه. صف 72 نفر در اوج منزلت قرار گرفتن که دیگه بالاتر از اون نمیشه. البته مقام و منزلت اونها حداقل تو دنیا برای ما درکش خیلی مشکله، چون ما میخوایم بررسی کیفیت بکنیم نه بررسی کمیت. کیفیت ها در دنیا معیار برای کشیدن، میزان برای کشیدن، ترازو برای شناخت نداره. این کمیت ها هستن که قابل کشیدن هم. میشه عرضشون رو به دست آورد، حجمشون رو به دست آورد، طولشون رو به دست آورد، وزنشون رو به دست آورد. ما میتونیم خانه کعبه رو از نظر مساحت به دست بیاریم، از نظر وزن هم میتونیم به دست بیاریم. که از اولی که این خانه فعلی رو ساختن میشد سنگا و بتون و آهن و میلگرد و سیمانش رو بکشن و بعد بیان بگن این بنا این مقدار تون وزن داره. خب این تعیین وزن کمیته یا این مقدار ارتفاع داره، این مقدار طول، این مقدار عرض، این مقدار حجم، یعنی این مقدار هوا رو اشغال کرد. ولی حالا کیفیتشون میخوان بسنجن، هیچ معیاری وجود نداره که بسنجن که ارزش این بیت چه مقداره. با توجه به این که در قرآن کریم خداوند کلمه بیت رو اضافه به خودش هم کرده که در ادبیات عرب این اضافه رو میگن اضافه تشریفی. در این آیه شریفه و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل عهدنا یعنی سفارش کردیم، وصیت کرد. شما هر کجا کلمه عهد و در قرآن با الا دیدین اومده، الا مثل سوره یاسین علم اعهد الیکم، اینجا دیگه عهد به معنی پیمان نیست، به معنی قرارداد نیست. کلمه عهد در زبان عرب وقتی با اعلامیات به معنی سفارش، به معنی وصیت و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل. پروردگار می‌فرماید من به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردم ان طهرا بیتی خانه امرا. خب خدا چقدر ارزش داره؟ خدا کیفیت کمیت کنی؟ اونی هم که به پروردگار اضافه میشه مثل بیت در این آیه خانه ام، خانه از طریق این اضافه شدن کسب شرافت میکنه از صاحبش. حالا بخوان ارزیابیش بکنن که از نظر کیفیت چقدر میارزه، معیاری برای سنجشش نیست. این 72 نفر رو که در صفحه حق بودن اگر بخوان ارزیابی بکنن هیچ ترازویی برای ارزیابی اونها وجود نداره. البته یه مطالبی برای ما گفتن که به نظر میرسه اینا دورنمایی باشه، یه دورنمایی از عظمت اینا رو نشون دادن خدا، پیغمبر، امیر المؤمنین، اینطور که در کتابهای معتبر ما هست، همه درباره این 72 نفر نظر دادن، از پروردگار عالم تا وجود مقدس امام عصر. البته این مربوط به دین خودمون، گذشتگان هم خبر دادن از اینا، اونا هم خودش با اینا اضافه بشه کتاب با عظمتی میشه. ولی تمام این خبرهایی که دادن دورنماییه. حالا برای نمونه من یه روایتشو براتون عرض میکنم که اهل تسنن هم نقل کردن و اون اینه که پیغمبر میفرماید سرور و آقا و پیشوای تمام اولین و آخرین شهدا هستن و پیشوا و آقای همه شهیدان شهدای کربلا هستن و پیشوا و آقای این شهیدان حسین ابن علی است. حالا فکر بکنید در طول اولین و آخرین مردم مؤمن چقدر می‌ارزیدن، بالاتر از اونا شهدان، بالاتر از این شهدا، شهدای کربلا، بالاتر از شهدای کربلا حضرت سید الشهدا است. این کیفیته. خب حالا حرف اینه که این 72 نفر با این کیفیت، با این منزلت، با این مقام، با این مرتبه که در دنیا برای کسی روشن نمیشه و در آخرت که ظرفیت داره باید عظمت و جایگاه اینا شناسونده بشه، چی شد به این مقام رسیدن؟ آیا خداوند متعال بدون واسطه، مستقیم، بی سببی، بی علتی، بی حرکتی اراده فرمود، عشقش کشید که چنین جایگاهی و مقام و منزلتی به اینا بده که حالا در اولین و آخرین اینا تبدیل به گل سر سبد بشن؟ این هیچ دلیلی نداره، نه دلیل قرآنی داره نه دلیل روایتی که بگیم این جایگاه و این منزلت کار خودشون نبوده، حرکت خودشون نبوده، روش خودشون نبوده، مربوط به فعالیت خودشون نبوده، خدا اراده کرد و اینا به این مقام نشستن، اینا در این جایگاه قرار گرفتن. این حرف خلاف قرآنه، خلاف پیغمبره و همچین چیزی اتفاق نمیفت. خب پس باید کاری کرده باشن که چنین منزلتی رو خدا به اونها مرحمت کرده باشه. این کار چی؟ این کار همون کاری بوده که همه انبیا انجام دادن، حتی رسول خدا که در قرآن هم مطرح. حالا برای نمونه من یک آیشو میخونم درباره حضرت ابراهیم در سوره مبارکه بقره. اذ قال لهو ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. کار اینا در دوره عمرشون این بوده که به طور پیوسته بدون تعطیل، بدون قطع کردن و بدون کندی دعوت حق رو در تمام برنامه‌های زندگی پذیرفتند و به اجرا گذاشتند. همین و اونا که به تعبیر مردم به اسفل سافلین بدبختی و شقاوت رسیدن، خدا اونا رو به این شقاوت نرسوند. کار خدا نبود، خدا یکیشونو هل نداد برای سقوط در این اسفل سافلین، بلکه اینا علت افتادنشون در اسفل سافلین قبول دعوت شیطان بود. هم دعای درباره شیطان براتون بخونم از سوره بقره. البته قبل از این دعایه یه آیه از سوره یاسین بخونم. شیطان و ابلیس رو هم حدوداً یک ساعت دیروز گفتن برای دوستان. فرق بین ابلیس، شیطان، ابلیس اسم خاص شناسنامه‌ای، شیطان اسم عام، اسم شناسنامه‌ای کسی نیست. شیطان به اون موجودی میگه خدا که در راه انسان کمین میکنه و از طریق آرایش جاده انحرافی زمینه قبول انحراف رو برای طرف آسون میکن. دعوت شیطان کاملا در همه زمینه‌ها دعوت ضد خداست و دعوت مقابل دعوت پروردگار. سوره یاسین می فرماید علم اعهد الیکم یا بنی آدم، فرزندان آدم، من به شما سفارش نکردم. علم احد، این جمله رو عرب میگه استفهام انکاری. آیا سفارش نکردم؟ معنیش اینه که سفارش نکردم، یعنی دائم سفارش کردم. چه در 114 کتاب آسمانی و چه به زبان پیغمبرانم که لا تعبد الشیطان، دعوت شیطان رو قبول نکنید. انه لکم عدو مبین، او دشمن آشکار شماست. دشمنی نیستش که پنهان باشه دشمنیش، چون هر دعوتی داره ضد خداست، خب این که آشکاره. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، قبل از شما اقوام بسیاری رو به جهنم کشید، قوم فرعون، قوم نمرود، قوم شداد، قوم یهود در زمان موسی و بعد موسی، قوم مسیح، توده‌ای، کمونیست، لائیک، بودایی، این قوما رو به جهنم کشید. اذل منکم جبلن کثیرا، و اونا بردی در این عالم نکردن، بردی در زندگی نکردن، تمامش غرق در انحراف و فساد و کثافتکاری و لجن شهوات حرام بودن. عاقبتش هم در همین دنیا دیدن، حالا غیر عذاب آخرتشون. افلا تعقلون، شما در حق خودتون فکر نمی کنید. حالا دعوت شیطان، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. خب این دعوت خدا، دعوت امر دیگه، دعوت کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، از هر چه در زمین حلال و پاکه بنای زندگیتون رو بسازید. هر چی پاک، خب چی پاکه، چی طیبه، چی حلاله، خودش در قرآن بیان کرده، به زبان پیغمبر و امامان هم بیان کرد. این دعوت خدا، دعوت به زندگی پاک، لقمه پاک، کسب پاک، این دعوت خدا، عمل پاک، اخلاق پاک. ولا تتبع او خطوات شیطان، پا جای پای شیطان نگذارید. انه لکم عدو مبین، او دشمن آشکار شماست. حالا ما این دعوت شیطان رو گوش ندیم، سودی به خدا میرسه؟ اگه دعوت خودش رو گوش بدیم، سودی به اون میرسه؟ نه در گوش دادن به دعوت خودش سودی به اون میرسه، نه در گوش دادن به دعوت شیطان ضرری به اون میخوره. او که غنی مطلق، یه روزی بوده و هیچی در این عالم نبوده، بعد که عالم آفرید با این همه موجودات گوناگون میلیارد نوعی چیزی بهش اضافه نشد. گوش دادن به دعوت خدا هر چی سود داره تو جیب گوش دهنده میره، و اجابت کننده دعوت شیطان اون چه ضرر میکنه به خودش برمیگرده. هیچ خیری به سوی خدا نمیره، هیچ شری هم به سوی خدا نمیره. برگشت کل خیر به خود انسانه، چنان که در قرآن میفرماید ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. شری تولید بکنید بر اثر قبول دعوت شیطان، شر دامن خودتون رو میگیره. خیری هم تولید بکنید بر اثر قبول دعوت من، خیر به خودتون برمیگرده. انما، این آیه خیلی آیه مهمیه در قرآن، هم این آیه زمینه شیطان شناسیه، هم بیان دعوت شیطان. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلم. شیطان شما رو به همه زشتی ها دعوت میکنه، و خود پروردگارم زشتی ها رو بیان میکنه، که یه بار حضرت صادق برای یه نفر بیان خدا رو خوندن، حدود 25 آیه خوندن براش، که روایتش رو مرحوم کلینی و مرحوم مجلسی نقل میکنن. خیلی روایت جالبیه، روایت پرقیمتیه. اول روایت اینه که یه پیرمرد محاسن سپید قد خمیدهی که سنش به صد داشت میرسید، مدینه اومد خدمت حضرت صادق، گفت نه رسول الله، من با این سنم با این وضع بدنم از بصره اومدم تا مدینه. حالا من مسیر بصره تا مدینه رو دقیق نمیدونم، از دوستان اماراتم که پرسیدم حدوداً 2000 کیلومتر. یه آدم نزدیک به سن 100، اونم با قاطر و اسب، ولی با تیاره مشکلی نداره، بلند شده اومده مدینه. به امام ششم عرض کرد این راهی که من طی کردم به خاطر اینه که یه نصف آیه در سوره نساء من حالیم نمیشه. فرمود آیه رو بخون. گو خدا میفرمد ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگر شما بندگان من از زشتی های بزرگ بپرهیز، من لغزش های کوچکتونو میبخشم. گیرم یعنی رسول الله سر این زشتی های بزرگ، اونا کدومه؟ آیه مبهمه. حضرت فرمودن از اول تا آخر قرآن رو ببین، هر زشتی که خدا بهش وعده عذاب دوزخ داده اون کبیر است. و بعد خودشون برای نمونه حدود 25 تا آیه رو براش خوندن. انما یأمرکم بالسوء، شیطان شما رو دعوت میکنه به آلوده شدن به زشتی هایی که این زشتی ها براش عذاب دوزخ و خرابی دنیا مسلم. این یه دعوت شیطان که حالا مصداق این دعوت در 1500 سال پیش این بود که از 30,000 نفر دعوت کردن. زمین بهتون میدیم، پول میدیم، صندلی هم میدیم، برین حسین ابن علی و یارانشو بجنگین بکشین برگرد. قتل نفوس محترم بی علت. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. اینا هم دعوت شیطان رو گوش دادن. شیطان اون روز در عراق، ابن زیاد بود در شامم یزدید، شیطان به لفظ قرآن موجودی نیستش که شاخ داره، دم داره، سم داره و پنهان دیده نمیشه. شیطان برای این 30,000 نفر ابن زیاد بود و یزید. یأمرکم بالسوء والفحشاء. کلمه فحشا در این آیه شریفه به معنی عمل زشت رابطه ی نامشروع نیست. فحشا یه لغتیه که یه معنای عام داره، معنی وسیع داره. معنیش اینه که شیطان شما را به انحراف دعوت میکنه. فحشا یعنی به انحراف، یعنی شما رو دعوت میکنه که راهی غیر راه خدا رو تو کسبتون، تو اخلاقتون، تو برخوردتون، تو منشتون طی بکنید. اقتصادتون رو به انحراف میکشه، تبدیل به اقتصاد ربایی میکنه. رفاقتتون رو به انحراف میکشه، تبدیل به یک معاشرت ناباق میکنه. شهواتتون رو به انحراف میکشه، شما رو در راه لذتهای حرام و نامشروع قرار میده. اینایی که به اسفل سافلین رسیدن کربلا، علتش قبول دعوت شیطان بود و اینم دعوت شیطان. و اما دعوت خدا، من یک آیه در این زمینه براتون از سوره حشر قرائت میکنم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، بندگانم از همه آلودگی ها بپرهیزید، چون آلودگی ها هم سلامت خانواده رو به هم میزنه، هم سلامت جامعه رو، هم دلا رو میسوزونه، هم افراد رو به خاک سیاه میشونه. تمام آلودگی ها این بلاها تو ذاتشه. ما به مثالشو به پول بزنم، به پول. یه نفر میاد از ده نفر بعد از جلب اعتماد مثلا 800 میلیون تومان خرید میکنه و تبدیل به دلار میکنه و در میره، میگن مال مردم خور. با کسانی هم معامله میکنه که هر کدامشون 5 میلیون، 100 میلیون، 80 میلیون قیام زندگیشون بود. حالا خود اینام به مردم بدهکار، بتونن بدن نتونن بدن، بعد چرخ کارشون رو متوقف میکنه، زندگیشونو در مزیقه قرار میده. یه نفر 800 میلیون روز روشن دزدیده برده، 30 نفر به خاک سیاه میشستن، دیگه زن و بچه هاشون نمیتونن در اون رفاهی که بودن باشن. چه دلهایی میسوزه، چه اشکایی جاری میشه، چه ناله های سر داده میشه، چه نفرینایی. همه اینام کاربرد داره، همه اینام. هیچ تیری میگن تیزتر و برنده تر از تیر دعای مظلوم علیه ظالم نیست. هیچ تیر. امیرالمومنین یه بار امام حسین رو دید، گریه کرد و گفت حسین جان خدا قاتلان تو رو بکش، خدا بکش. اینام سر و مور و گنده و سالم اومدن کربلا و همشون هم سالم برگشتن. 2 سال نکش که منطقه عراق سقوط کرد، یزید مرد، تو جا به جایی حکومت مختار بر عراق مسلط شد، اولین کارش هم در حکومت این بود که تمام این 30,000 نفر رو شناسایی کن، دستگیر کن، دروازه ها رو هم بیار پایین، اینا فرار نکنن، 2 سال نکشه. اینا به امیدی اومده بودن کربلا که بعد برگردن طلای نقره پولی زمینی خونهی صندلی بگیرن، ولی اوضاع به کل به هم خورد. اینا رو گرفت. دعای مظلوم علیه ظالم، یه دیشون رو گفت دیگه بزرگ بار بذاریم، توش روغن زیتون بریزیم، آتیش مفصلی زیرش روشن کنین. وقتی شروع کرد به جوشیدن، یه مشت اینا رو لخ کنین بندازین تو روغن زیتون. شما رفتید دل زینب رو سوزوندید؟ شما رفتین دل ابی عبدالله رو سوزوندید؟ قرآن میگه کزال کل عذاب، این که من دنیاتونه، ولی عذاب الاخرت اکبر، حسابتون رو ما اونجا میرسیم. یه دیر رو اینجوری کشه، یه دیر رو با لخ کنیم، دستباشون رو ببندیم، آتیش روشن کنیم، زنده زنده بندازینشون تو آتیش. و شما خیمه می سوزونید، دامن بچه ها رو آتیش می زنید، این که حالا من دنیاتونه. یه دیرم گفت لخ کنین، ستون ببندین، اینا رو به ستون بچسبونین، 50 تا 60 تا تیر زهرآلود بذارم تو کمان، اینا رو با اون ستون با تیر ببندن و قطعه قطعه کنن، به چشمشون تیر بزنیم، به دهنشون بزنیم، به شکمشون، به دلشون. شما بچه 6 ماه رو تیر میزنید، همین یک کسی 1 میلیارد در بازار برداشت در رفت و 30 تارم به خاک سیانشون. پروردگارم میشونه گریه های مظلومانه زن و بچه ها رو نگاه میکنه، سوختن دلا رو میبینه و هیچ کاری نمیکنه، هیچی. این دعوت شیطان به انحراف در اقتصاد، به انحراف در اخلاق، به انحراف در کار، به انحراف در عمل. حرفم تمام. این 72 نفر به اوج منزلت رسیدن به یه علت: قبول دعوت حق و اجرای اون دعوت. طرف مقابلم به اسفل سافلین رسید به یه علت: قبول دعوت شیطان و عمل به اون دعوت. دیگه ما باید خودمون این چند روز دیگه ای که زنده این بپاییم که چه دعوتی رو قبول میکنیم و بر اساس چه دعوتی زندگی میکنیم. امام در رفتن علی اکبر به میدان واقعا قلبشون سوخت، واقعا. امام وقتی دیدن علی اکبر داره میره، در حالی که عشقشون جاری بود، رو به جانب خدا کرد: اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، تو شاهد باش، چون مسئله عظیمی داشت اتفاق می افتاد. کسی داشت می رفت میدان که امام صادق می فرموید یک لحظه از عمر اکبر ما، که امام تعبیر میکنن به پلک به هم زدن، یک پلک به هم زدن اکبر ما بدون بندگی خدا نگذشت. خیلی حرف امام صادق زدم، خیلی حرفی که آدم یک لحظه غافل از خدا زندگی نکن. لقد برز الیهم غلامون، غلام به پسر بچه میگن، به جوونم میگن، به پیرم میگن. این لغت در هر سه مرحله در عرب به کار گرفته شده. بچه 5-6 ساله رو میگن غلام، غلام پسر بچه، باز غلام یعنی جوانی که در اوج جوانی 24-5 ساله، به پیر مردم. اینجا معنی دومش منظور جوانی با نشاط در یه چنین سنی داره میره میدان. اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. علی اکبر که از دیده امام حسین پنهان شد، امام نشست روی خاک و زانوی مبارکش رو بغل گرفت و شروع کرد گریه کرد. حالا این گریه چه گریه بوده؟ این هم یک گریه معنادار بسیار بسیار مهم. گریه کرد که جامعه انسانی از چه خزانه پرسرمایه‌ای داره محروم میشه. گریه کرد. علی اکبر رفت میدان، چنان که بیشتر محدثین و مورخین نوشتن، یه بار دیگه برگشت به محضر مبارک ابی عبدالله، با امام صحبت کرد، دو تا جمله به امام گفت. گفت پدر، تشنگی منو داره از پا در میاره، من اگه آب داشتم از تو بیشتر میتونستم دفاع بکنم. و این سنگینی اسلحه منو به زحمت انداخته. نگاهی به چهره پسر کرد، فرمود بابا برگرد، من که آب ندارم به تو، اما امیدوار هستم که آفتاب امروز غروب نکرده پیغمبر به تو آب. وقتی از روی اسب روی زمین افتاده بود، صدا زد عبد و حاضا جدی رسول الله. قد سگانی به کأس الاوفا، من که سیرام شدم بابا، چرا اعلام کرد من سیراب شدم؟ گفت من بتونم یه ذره قصه بابا رو هم کم بکنم، خودش یه عمل بزرگ. اما وقتی ابی عبدالله اومد، شیخ مفید نوشتن زودتر از ابی عبدالله زینب کبرا رسید. شما برادران باید از ما بپرسیم که چطور ابی عبدالله با اون توان و قدرت نرسید و زینب کبرا زودتر رسید. احتمال میدم من که امام وقتی صدای پسر رو شنید که بابا منم رفتم، زانوهای امام کم طاقت شد. امام نمیتونستن بدو بیان، امام یه مقدار دیرتر رسیدن، دیدن خواهر روی بدن علی اکبر افتاده، داره فریاد میزنه وای برادرم. وای پسر برادرم. بدن علی اکبر خیلی نزدیک خیمه ها رو زمین نیفتاد، غیر اصحاب بودن که شهدا 150 قدمی خیمه ها رو زمین افتاده بودن، یعنی زن و بچه میتونستن از دور بدنها رو ببینن. اما دشمن خیلی علی اکبر رو دور کرد، چون محاصرش کردن و اصل دیگه راهی رو نمیدید به طرف خیمه ها بیاد، دورتر افتاده بود. امام کشتهایی که پراکنده بودن خودشون زیر بغل کشته ها رو میگرفتن میوبردن نزدیک هم میذاشتن، میخواستن برای علی اکبر هم همین اقدام رو بکنن. اما دو تا مانع وجود داشت که نمیشد این کار رو بکنن. مانع اول این بود که دیدن خودشون دیگه طاقت این کار رو ندارن. اما مانع دوم دیدن انقدر این بدن رو قطعه قطعه کردن که به تنهایی نمیتونن این بدن رو حرکت بدن، سر زانو بلند شدن، رو به خیمه ها کردن، یا فتیان بنی هاشم. احملو اخاکم الی بزداد جوانان بنی هاشم، بیاین و من داغ دیده رو کمک کنید. بدن عزیزم رو برداریم. خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو تا قیامت اجابت کننده دعوت خودت قرار بده. از اجابت دعوت شیطان ما رو حفظ فرما. خدایا دشمنان این مملکت، دشمنان این دین، دشمنان این ملت که کم نیستن و جدیدن به رجزخانی های صداداری افتادن، بالاخره تو میدانی که در دنیا یک کشوری که 90% مردم شیعه اهل بیتن، اهل حضرت حسینن، عاشق قرآنن، ایران خدایا دشمنان این مملکت، این ملت، این دین، این محراب و منبر و مؤمنین و مؤمنات همه دنیا رو، به خصوص دشمنان مؤمنین کشورهای دیگر رو، مخصوصا در رأس این دشمنان اسرائیل و امریکا، ذلیل و زمینگیر کن. یارانشون رو ذلیل کن. خدایا این کشور و این دین و این ملت رو در پناه لطفت از هر حادثه‌ای حفظ فرما. خدایا مرگ و زندگی ما رو مرگ و زندگی انبیا قرار ده. دنیا و آخرت ما رو آباد قرار ده. به رحمتت.